ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 27 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 18 آگوست سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به تو و سلام به شنوندگانمون در این مجله. وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری 38% کاهش یافته است. عبدالرضا رحمانی فضلی نظارت را صبح روز یکشنبه در نشستی با معاونان استانداری های ایران در تهران بیان کرد. سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی است که نهادهای مستقل حقوق بشری از شدت گرفتن سرکوب هر گونه اعتراض در ایران سخن میگویند. سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی در بهار امسال تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت رفته است. در همین گزارش ضمن اشاره به دستگیری و شکنجه بسیاری از منتقدان، به افزایش روند سرکوب گسترده هر گونه اعتراض و تظاهرات از سوی مردم، به رشد لجام گسیخته فقر و فساد پرداخته شده است. شماری از فعالان سیاسی که پس از درخواست استعفای آیت الله علی خامنه ای از سوی دادگستری مشهد بازداشت شده بودند، در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. راحله فرجزاده تارانی که خواهر او در میان بازداشت شدگان است، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت خواهرش حوریه فرجزاده و دیگر بازداشت شدگان دست به اعتصاب قضا زدند. فعالان سیاسی بازداشت شده هفته گذشته در تجمعی در مشهد در اعتراض به صدور حکم زندان برای کمال جعفری یزدی، یکی از فعالانی که خواستار استعفای علی خامنه ای شده بود، بازداشت شدند. 14 فعال سیاسی که اکثر آنها در حال حاضر در بازداشتند، خرداد گذشته در نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده بودند. 14 کنشگر زن هم در داخل ایران اخیراً از این تقاضا حمایت کردند. دامنه انتقادات از صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در فضای عمومی و رسانه‌ای در ایران در حال افزایش است. در تازه‌ترین مورد، محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین قم، بدون ذکر نام صادق لاریجانی، از نامه منسوب به او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. برخی شبکه‌های اجتماعی می‌گویند صادق لاریجانی در نامه به آیت الله خامنه‌ای از بازداشت معاون سابق خود انتقاد و تهدید به ترک ایران و اقامت در نجف کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاستش را صادق لاریجانی بر عهده دارد، نامه او به رهبر را تکذیب کرده. روزنامه‌های ایران هم در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش انتقادات از صادق لاریجانی منتشر کرده و شبکه‌های تلویزیونی حکومتی هم انتقادات از او را بازتاب دادند.
مجلل‌ترین حوزه الان مال کیه؟ رئیس قوه قضاییه سابقه، رئیس این قوه دوباره داره می‌سازه، اون یکیش که در تهران رئیس قوه مجلس بوده مثلا قبلا، رجال مثلا امام جمعه فلان شهر فلان استانه.
در مقابل این انتقادات، علی مطهری، نماینده مجلس، و مرتضی مقتدایی، عضو ارشد جامعه مدرسین قم، از انتقادهای علنی اخیر علیه صادق لاریجانی انتقاد کردند. حدود 200 تن از زنان محبوس در زندان قرچک در نامه‌ای به مدیر کل سازمان زندان‌های تهران با نامناسب خواندن وضعیت این زندان به آن اعتراض کردند. در این نامه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، با اشاره به میزان فشار بر زندانیان آمده که این فشار برخی از آنها را به خودزنی وامی دارد. نویسندگان این نامه میگویند شماری از زندانیان این بازداشتگاه سالهاست تنها راه تأمین مخارجشان شستن لباس دیگر زندانیان است. دو روز پیشتر نیز عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان زندانی در همین زندان، در نامه‌ای قرچک را نام مستعار جهنم توصیف کرده بود. فروردین ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا در گزارش حقوق بشر خود نسبت به وضعیت زندان قرچک ورامین انتقاد کرده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم‌فر، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. آخرین خبرهای مربوط به نفتکش ایرانی در جبل الطارق را پی میگیریم. به 10 طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علیه آمریکا تنظیم شده نگاهی میاندازیم. انفجار انتحاری در یک مراسم عروسی در کابل را بررسی میکنیم.
تقریبا 12 نفر در هتل بود و قسمی که ما خودمون شاهد صحنه بودیم، ما در نگاهخانه بودیم که یک دفعه گرمبه شروع شد.
نگاهی خواهیم داشت به فیلم انتخاب شده ایرانی برای شرکت در اسکار امسال و البته به شبکه‌های اجتماعی هم سری می‌زنیم. همه اینها را در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. خبرگزاری رویترز میگوید مدارکی که دادگاهی در ایالات متحده به تازگی منتشر کرده نشان میدهد نفتکش ایرانی برخلاف تحریم‌ها در حال انتقال نفت به بندر بانیاس سوریه بود. منظور نفتکش ایرانی هست که در جبل الطارق توقیف شده بود. به گزارش رویترز مدارک دادستانی میگوید این نفتکش تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است، در حالی که دادگاه جبل الطارق حکم به رفع توقیف نفتکش ایرانی داده، اما دادگاه در ایالات متحده حکم توقیف مجدد این نفتکش را صادر کرده. همکارم کامبیز غفوری که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. کامبیز، آیا کشتی ایرانی شروع به حرکت کرده یا هنوز هم در آبهای جبل الطارق؟
برخلاف بعضی از گزارش ها که برخی از سایت های ایرانی اون رو منتشر کردن که گریس وان یا نام جدیدش آدریان دریا بله حرکت کرده، اما تا لحظه که من بیام استودیو 3-4 دقیقه پیش طبق اون دوربین های زنده‌ای که اونجا در منطقه هستن و همینطور سایت هایی که مسیر کشتی ها رو ردیابی می کنند، کشتی هنوز حرکت نکرده و در آبهای جبل الطارق لنگر انداخته. منتها یه مقداری بریم عقب‌تر، چون خیلی فراز و نشیب داشت. روز جمعه حدود ساعت 4 بعد از ظهر، 24 ساعت بعد از اینکه حکم رفع توقیفش رو داد دادگاه عالی جبل الطارق، این کشتی شروع به حرکت کرد. حدود 20 دقیقه هم مسیر رفت، اما یک مسیر دایره واری رو، و دوباره لنگر انداخت. بنابراین یک بار یک خبری رو در روز جمعه منتشر شده بود که این حرکت کرد، اما جابجا شد و از آبهای جبل الطارق هنوز بیرون نرفته. یک مسئله ای که وجود داره اینجا اینه که بعد از اینکه رفع توقیف شده، الان یک، همونطور که شما اشاره کردین و در خبرها اومده، یک دادگاهی در آمریکا آمده و یک حکم دیگری رو صادر کرده که البته این دلیل عدم حرکت کشتی نیست، اما فقط می‌خوایم بگیم که حکم چیه. حکم توقیف بر مبنای اون خود کشتی، تمامی نفت اون 2.1 میلیون بشکش و مبلغ 995 هزار دلار پول در یک بانک آمریکایی که اسمش برده نشده، در ارتباط با شرکت مالک این کشتی که پارادایز گلوبال تریدینگ اسمش رو گفتن، اینها باید توقیف بشه از نظر آمریکا. اتهامش هم پولشویی، تخلف مالی و ارتباط با اعمال تروریستی است و آمریکا الان میگه که این قرار بود برود به سوریه، برود بندر بانیاس در راستای اون چیزی که ایالات متحده اون رو اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خونده. قانونی هم که بهش استناد شده یک قانون IAEP است که در شرایط خاص به رئیس جمهور اجازه میده با اعلام شرایط اضطراری در مواقعی که تهدید خاص علیه منافع ملی آمریکا وجود داشته باشه بتونه تجارت جهانی رو تنظیم بکنه. برای همین بعضی از ناظران بر این عقیده ان که ممکنه حتی بعد از خروج گریسون و ورودش به آبهای بین المللی هم نیروی دریایی ایالات متحده اقدامی بکنه علیه این کشتی.
دادگاه آمریکایی بر اساس مواردی که اعلام کردی از جمله پولشویی، اقدام نفتکش ایرانی رو ناقض تحریم‌های آمریکا هم عنوان کرده. آیا مشخص شده که حکم دادگاه آمریکایی میتونه در جبل الطارق نافذ باشه یا نه؟
اینکه در جبل الطارق نافذ است یا نه بستگی داره که معاهده رسیدگی دو جانبه حقوقی، در حقوق بین الملل بهش میگن Mutual Legal Assistance Treaty، این معاهده دو جانبه ناظر بر مسائلی که بین قوای قضایی دو کشور میتونه اتفاق بیفته، مثلا مسئله استرداد مجرمین. معمولا مفاد دقیق این رو که بین دو کشور بسته میشه به صورت علنی ما نمیدونیم، و اینکه جبل الطارق یا بریتانیا که در واقع حاکمیت این منطقه رو بر عهده داره با آمریکا چه قرارداد در این زمینه داره، جزئیاتش مشخص نیست. اما اینجوری فقط این رو میدونیم که دادگاه عالی جبل الطارق روز پنجشنبه شکایت وزارت دادگستری رو برای اینکه بخواد خودش این کشتی رو گریسی یک رو توقیف بکنه رد کرد و حکم رهاسازی شد. اون داستان نهاد موچال لیگال اسیستنسی که خدمتون گفتم یا اون رسیدگی دو جانبه حقوقی روند دیگری رو باید دنبال بکنه، و به نظر میرسه که کشتی گریسی یک هم داره آماده میشه که قبل از اینکه اصلا اتفاقی بیفته از نظر حقوقی آبهای جبل الطارق رو ترک کنه. نشانش هم این هستش که در ساعات قبل روش اسم جدیدش نقاشی شد، پرچم جمهوری اسلامی هم نصب شده در ساعات اخیرش.
بله، ممنونم از همکارم کامبیز غفوری که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در جلسه علنی روز یکشنبه 27 مرداد مجلس در 10 طرح نمایندگان مجلس علیه آمریکا اعلام وصول شد. الزام دولت به شکایت علیه هالیوود در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران و ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های تبعیت کننده از تحریم‌های آمریکا از جمله بندهای این طرح. همکارم احسان مهرابی که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. احسان، جزئیات این طرح‌ها چیه؟
این 10 طرح البته در واقع عملا با همدیگه اعلام وصول شدن و به نوعی یک برنامه مشترک نمایندگان مجلس هست که جنبه های مختلفی را مطرح کرده، از جمله بعضی از جنبه هایی که به هر حال به موضوعات تبلیغاتی مربوط میشه، از جمله موضوع شکایت از هالیوود یا تحریم خبرنگارانی که به گفته ممنوعیت ورود خبرنگارانی که به گفته نمایندگان مجلس کشورهای اونها از سیاستهای آمریکا تبعیت میکنن، موضوع تحریم برخی از مقامات آمریکایی از جمله دیگر جزئیات این طرح هست، اقدامات علیه نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، البته الان موضوع افشای اطلاعات مربوط به این نیروها دیگر اقدامات این طرح هست. این طرح الزاماتی رو برای دولت ایران تعیین کرده که در واقع الزامات حقوقی و اقداماتی هستن که دولت باید اونها رو در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری بکنه، از جمله موضوع پیگیری غرامت مربوط به کودتای 28 مرداد که قاعدتاً باید در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری بشه، و همینطور شکایت از هالیوود هم قاعدتاً باید در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری بشه. این طرح به هر حال چون در مراحل اولیه هست، هنوز دولت در اونها درباره اونها اعلام نظر نکرده و مشخص نیست که از نظر دولت این طرح‌ها چقدر اصلا قابلیت اجرا داشته باشن.
این طرح‌ها با چه هدفی ارائه شدن و چقدر ضمانت اجرا دارن؟
این طرح‌ها در واقع بعد از تحریم‌های آمریکا و درگیری‌های بین دو کشور مجموعی از طرح‌های هستند که بیشتر در فضای عمومی نمایندگان خیلی روش تبلیغ کردند. قبلا هم طرح‌های این چنینی مجلس ایران علیه آمریکا تصویب کرده بود، اما بعدها تا کنون هیچ گزارشی از اینکه این طرح‌ها به چه نتایجی رسیدن داده نشده، در حالی که در برخی از اون طرح‌ها دولت ملزم بوده که اقدامات خودش را برای این طرح‌ها اجرای این طرح‌ها گزارش بده، اما تا کنون دولت گزارشی نداده که این طرح‌ها به کجا رسیده. قبلا هم برخی از کارشناسان گفته بودند که این طرح‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، چون بخش‌هایی که نمایندگان تصویب کردن یا دنبال اون هستن، از جمله تحریم مقامات یا شرکت‌های آمریکایی در ایران و کشورهای منطقه، عملاً اصلا قابلیت اجرا نداره، چون اونها هیچ منافعی رو در ایران ندارن که بخواد بهش خدشه‌ای وارد بشه. و از سوی دیگه اقداماتی که دولت ایران بخواد در دادگاه‌های حقوق بین‌المللی پیگیری بکنه بسیار زمانبر و هزینه بر هست و بعیده که دولت اصلا بخواد یا بتونه اونها رو اجرا بکنه.
ممنون از همکارم احسان مهرابی که ما رو در جریان میان 10 طرح نمایندگان مجلس علیه آمریکا قرار داد. اما مقام های افغان میگویند انفجار انتحاری در یک سالن برگزاری مراسم عروسی در کابل به کشته شدن بیش از 60 نفر و زخمی شدن نزدیک به 200 نفر انجامیده است. رویترز میگوید گروه طالبان دست داشتن در این انفجار را رد کرده، ولی تا کنون گروه مشخصی هم مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته. یک شاهد عینی این واقعه به نام امید در گفتگو با اسوشیتد پرس درباره آنچه رخ داد میگوید
تقریبا 12 صد نفر در هتل بود و قسمی که ما خودمون شاهد صحنه بودیم، ما در کاخانه بودیم که یک دفعه گرمبش شروع شد و نفهمیدیم که کی کجا رفت و چی شد، کی نشد، کی هر طور که هر جایی رفت همون جمعان برادر.
این انفجار انتحاری 10 روز پس از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در همین بخش از کابل روی میده. در گفتگویی که ساعتی پیش با نصرت پارسا گزارشگر رادیو آزادی در کابل داشتم، ابتدا پرسیدم چه گمان زنی هایی در مورد عاملان این حمله انتحاری صورت گرفته. نصرت پارسا:
معمولا در حمله هایی که بر مراسم مذهبی و مراسم که مربوط به اهل تشیع در افغانستان مخصوصا در کابل صورت میگیره، چون این حملات را پیش از این گروه منصوب به دولت اسلامی یا داعش به عهده میگرفت، اما حمله امروزی را آن طالبان محکوم کردند و داعش هم به دوش نگرفته. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگه که حمله که صورت گرفته مشابه به حمله های است که طالبان انجام میتن، در حالی که طالبان این حمله را بر دوش نگرفتن مسئولیت شب. از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که محکوم کردن این حمله از جانب طالبان این گروه را نمیتونه تبرئه کنه یا براءت بده، به خاطر از اینکه به باور ارگ ریاست جمهوری افغانستان حضور یا فعالیت گروه طالبان در این کشور زمینه را برای حمله های حراس افغانانه در افغانستان مساعد کرده.
محل این واقعه در منطقه ای از کابل که بسیاری از اقلیت شیعه پایتخت افغانستان ساکن اون هستند. آیا ممکنه احیانا اختلاف مذهبی علیه شیعیان در انجام این حمله نقش داشته باشه؟
ای اولین حمله نیست که بر علیه شیعیان در افغانستان صورت میگیره. پیش از این حملات از این دست صورت گرفته که ماکر مذهبی را هدف قرار داده، اما مقام های دولت افغانستان پیش از این گفتن که چنین حمله های نمیتونه اختلاف های مذهبی را در افغانستان دامن بزنه و به باور روحانیون افغانستان هیچ اختلاف مذهبی در افغانستان مخصوصا در کابل وجود نداره. به همین لحاظ باورهایی است که چنین حملات نمیتونه که جنگ یا اختلاف فای مذهبی را در این کشور دامن بزنند.
آیا دولت افغانستان اقدام مشخصی برای پیدا کردن مسببان این واقعه صورت داده؟
رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه‌ای که نشر شده از آدرس ریاست جمهوری گفته که این حمله باید مورد بررسی قرار بگیره. مشخصاً ریاست جمهوری اشارش به بررسی است که اگر نقطه ضعفی از جانب نهادهای امنیتی وجود داشته او باید مورد بررسی قرار بگیره. اما معمولاً حملات تروریستی تا هنوز در افغانستان مشخصاً مورد پیگرد آنچنانی قرار نگرفته که عاملینش بازداشت شوند یا به دادگاه ساخته شوند از طرف نهادهای امنیتی، اما در برخی از عملیات‌ها در گذشته ها موارد دیده شده که عاملین برخی از حمله ها بازداشت شدن، اما در کل ما شاهد از این نبودیم که حکومت افغانستان برود دنبال عاملین رویدادهای حراس افغانانه بدون از اینکه در میدان های جنگ مصروف نبرد هستند.
گفتگویی بود با نصرت پارسا، گزارشگر رادیو آزادی در کابل. خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
من مسئولان نظام جمهوری اسلامی رو به داشتن بصیرت بیشتر دعوت میکنم. جدیداً بعد از برداشته شدن آقای آملی لاریجانی، یه درا افتادن و با بی‌بصیرتی کامل میگن ایشون دزد بوده، نمیدونم 63 حساب بانکی داشته، هزارها میلیارد تومان اختلاس کرده با همکاری رئیس دفترش. میخوام به مسئولین توضیح کنم که یک مقدار بصیرت داشته باشن و این قضیه رو کشش ندن. رهبری حتما یک صلاح دیدی داشتن در این قضیه و با بصیرت کامل ایشون رو 10 سال نگه داشتن در این پست و بعدم براشون سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجویز کردن. خب اگر ایشون واقعا توانایی نداشت و در راستای اهداف عالیه نظام و رهبری نبود که همچین سمت‌هایی رو نمیتونستن بگیرن.
آقای دکتر عباسی، شما مدتی پیش گفتین میخواین کاخ سفید و حسینیش کنین، حالا اونجا رو حسینیش کردین که حالا میگین یک ساعته ما میتونیم اقتصاد دنیا رو به هم بریزیم؟
آقای ابراهیم رئیسی میفرماین که مقام معظم رهبری پرچم مقابله با فساد گرفته دستشونیشون، همچی که فساد تکثیر شده از خود ایشون تو جامعه بعد از 30-40 سال و تمام لایه‌های نظام و اختلاس و دروغ و دزدی و کلاهبرداری گرفته. آقای خامنه‌ای دست به کار شده، حالا که گندش در اومده میخواد این خورده دزدا رو از بین ببره و کنار بزنه. فقط اشکال نداره که نصف اموال مملکت دست خود ایشون و پسر ایشون باشه، بقیه رو باید سرشون رو برید به قول معروف. اینجوری کسی نمیفهمه که دزد اصلی کیه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار شنبه شب نام فیلم مستند در جستجوی فریده را به عنوان نماینده امسال ایران اعلام کرد. این برای نخستین بار است که یک فیلم مستند به عنوان نماینده ایران معرفی می شود. درباره انتخاب این فیلم همکارم بابک غفوری آذر تهیه کننده برنامه سینمایی صحنه همراه ماست. بابک، ابتدا توضیحاتی درباره این فیلم و انتخابش به ما بده.
خب فیلم در جستجوی فریده یکی از موفق ترین مستندهای سالهای اخیری بود که در ایران ساخته شده بود و در جشنواره‌های مختلفی نمایش داده شده بود، برنده جایزه شده بود، هم در جشنواره‌های داخلی مثل جشنواره سینما حقیقت و هم در جشنواره‌های خارجی. داستانش هم درباره یک شخصیتی است به نام فریده که در هلند زندگی میکنه و در جستجوی والدین حقیقیش هستش که اونو در کودکی در واقع از دست دادن یا رها کردن و بعدتر یک زوج هلندی ایشون رو به سرپرستی میگیره و در هلند زندگی میکنه و روایت مستند درباره این هستش که بتونه پدر و مادر واقعی خودش رو پیدا بکنه و تلاشهاش. ساخته یه دو مستندساز هستش، آزاده موسوی و کوروش عطایی، که پیشتر هم در زمینه مستندسازی فعال بودن و مستند موفق دیگری داشتن به نام از ایران یک جدایی، که حالا در نهایت هیئت انتخاب به فیلم مستند رو معرفی کرده که همونطور که اشاره هم کردی برای نخستین بار هستش که از ایران یک فیلم مستند معرفی میشه. در تمام سالهای گذشته فیلمهای داستانی انتخاب میشد و حالا این هیئت ترجیح داده که یک فیلم مستند رو انتخاب بکنه.
اصلا پیش بینی میشد که فیلمی مستند برای معرفی به اسکار انتخاب بشه؟
واقعا نه، در جواب میتونیم بگیم که واقعا نه. هم این شکل انتخاب فیلم و اعلامش تازگی داره. معمولا هیئت انتخاب معرفی فیلم ایرانی از تمام مهلت خودش استفاده میکرد برای معرفی فیلم به اسکار. طبق قوانین اسکار تا حدود یک ماه دیگر کشورهای مختلف هنوز وقت دارن که هیئت انتخاب هاشون بتونه نماینده سال امسال خودشون رو معرفی بکنه. هم در واقع الان نکته اینه که هیئت انتخاب یک ماه زودتر از زمان مرسوم فیلم رو معرفی کرده و هم یک فیلم مستند رو معرفی کرده در مقایسه با فیلم‌های دیگری مثل دو فیلم بسیار مشخص، قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی و متری 6.5 ساخته سعید روستایی، که به عنوان احتمالی نماینده‌های امسال سینما ایران نام برده می‌شد. در خبری رسمی هم که از اعلام فیلم منتشر شده اونجا هم گفته شده که این دو فیلم قصر شیرین و متری 6.5 همراه مستند در جستجوی فریده سه گزینه نهایی بوده که هیئت انتخاب دربارش بحث و بررسی کرده و نهایتا به فیلم مستندی مثل در جستجوی فریده رسیده که تو صحبت‌های قبلی که گمان زنیایی که مطرح می‌شد اصلا نامش مطرح نمی‌اومد، به این دلیل که معمولاً اصلا فیلم مستند اعلام نمی‌شد از جانب یک کشور برای بخش اسکار بهترین فیلم خارجی زبان، و حالا این موضوع نشون میده که در واقع هیئت انتخاب نتونسته درباره اون دو فیلم دیگه تصمیم گیری کنه و نهایتا به یک فیلم مستند رسیده.
واکنشا به این انتخاب چی بوده؟
واکنشا از دیشب که البته زمان اعلام این خبر هم جالب بود، نزدیک نیمه شب در ایران شنبه شب اعلام بشد، از اون زمان در رسانه‌ها و چهره‌های مختلف دارن این موضوع رو مطرح می‌کنه که همین بی سابقه بودن این انتخاب و همین که چرا
برای دو فیلم دیگر این موضوع لحاظ نشده، مخصوصا برای فیلم متری 6.5 که به عنوان نماینده امسال سینمای ایران در جشنواره فیلم ونیز تا حدود 10 روز دیگر در بخش افق‌ها حاضر خواهد بود. به نوعی مهمترین اتفاق حضورهای بین‌المللی یک سال اخیر سینمای ایران هست و برخی خبرهای غیر رسمی داره منتشر میشه از اینکه هیئت انتخاب اختلاف نظر خیلی شدیدی بینشون وجود داشته بین انتخاب فیلم قصر شیرین و متری 6.5 و چون نتونستن درباره اون دوتا فیلم به تصمیم برسن و نظرها کاملا مساوی بوده، اومدن و یک گزینه سومی رو مثل فیلم مستند در جستجوی فریده انتخاب کردن که حالا واقعا نمیشه به سادگی گفت که شانسی خواهد داشت در مراحل بعدی که بتونه رأی دهندگان آکادمی اسکار رو جلب بکنه برسه به اون نامزدهای نهایی یا نه. در واقع اتفاق کم سابقه ای شاهد هستیم در سینما ایران.
ممنون از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان انتخاب فیلم ایرانی برای شرکت در جایزه در مراسم اسکار در واقع قرار داد. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
شاهین، این ماجرای بازداشت و آزادی چند تر از زنانی که به اتهام تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی دستگیر شده بودند، دوباره ماجرای ممانعت مقام‌های جمهوری اسلامی از ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده. نکته مهم هم اینه که بازداشت این افراد در حالی رخ داده که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا فقط تا 9 شهریور به ایران مهلت داده موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو ماجراش رو حل کنه و تهدید کرده در غیر این صورت فوتبال ایران با محرومیت‌ها و اقدامات تنبیهی گام به گامی مواجه میشه. تراوت مظفریان در این زمینه نوشته اینایی که خواستار تعلیق فوتبال ایران در فیفا به خاطر راه ندادن زنان به ورزشگاه ها هستن، میخوان ایران به سمت کره شمالی شدن پیش بره. این سیستم حذف کردن برای رام کردن هم خودش از عجایب روزگاره. نادر چا هم معتقده موضوع مهم اینه که این داستان تحریم فوتبال خوشحالی نداره، چون حتی اگه به نفع استادیوم رفتن زنان هم تموم بشه، در نهایت هزینه ناامیدی و نارضایتی که ایجاد میکنه به باور نادرشاه ممکنه بچربه به کلیتش. شاه، این جالبه که مهدی مهدوی کیا بازیگر پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم در استادیوم فوتبال دورتموند بوده و از اونجا لایوی رو در اینستاگرامش گذاشته، ابراز امیدواری کرده که با شروع لیگ فوتبال امسال در ایران تماشاچی ها دیگه فقط مردها نباشن، زنان هم بتونن به استادیوم ها برن و گفته فوتبال دیدن در استادیوم حق طبیعی همه است و همه هم از زن و مرد و بچه باید بتونن از فوتبال لذت ببرن. یه کاربری دیگه به نام عرفان مجیب هم یه رشته توییت منتشر کرده و نوشته فضای هواداری فوتبال اونطوری که شبکه‌های اجتماعی نشون میدن به شدت جنسیت زده و ضد زنه. شاید اگه هوادار فوتبال نباشین از حرفم تعجب کنید، ولی به جرات میتونم بگم بین تیفوسی‌ها بدترین نسبت‌هایی که میشه به رقیب داد زن بودنه. آقای مجیب بازی توییت دیگه هم کرده چون جالبه براتون میخونم و اون اینکه با اینکه چنین مواردی ممکنه بی اهمیت یا عادی جلوه کنن، وجودشون حاکی از شیوع یک معضل ریشه‌ای در فرهنگ ما هست که به باور اینشون ما در سطح روئین ممکنه خواستار برابری زن و مرد در ورود به ورزشگاه ها باشیم، اما نباید حواسمون رو از مسائل فراگیر نابرابری جنسیتی و شیوع زن ستیزی در جوامع ورزشی این موضوع پرت بکنه.
ممنون از همکارم بیتا بختیاری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید، @fardagram. اما یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. وزیر کشور میگوید به رغم افزایش نارضایتی ها تجمعات اعتراضی در ایران کاهش یافته. وزیر کشور دولت حسن روحانی میگه با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری 38% کاهش پیدا کرده. عبدالرضا رحمانی فضلی این مطلب رو صبح روز یکشنبه در نشستی با معاونان استانداری های ایران در تهران بیان کرد. سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی بیان میشه که نهادهای مستقل حقوق بشری از شدت گرفتن سرکوب هر گونه اعتراض در ایران سخن میگن. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.